خاطرم هنگام عصیان میبرم، بنده ای حیرانم و جای کلام صاحبم از کلام دیگران بی فکر فرمان میبرم. بعد از این حالا
یکی از درخواست های ما در آینه دعاها اینه که خدایا در کام من بچشان مزه حرف زدن با خودت رو، مزه عبادت رو. اونایی که از در خونه خدا نشستن با خدا حرف زدن، اشک ریختن، لذت میبرن، آدم های سعادتمندین. خدا روزی میکنه. الهی ازقنی حلاوت از ذکرک. آمین.
نمیفهمم ولی بهرها از بود در این دوران هجران میبرم.
یکی از آموزه هایی که قرآن کریم برای ما داره این است که خدا از نعمت هایی که به ما داده سوال میکنه. فرمود در سوره مبارکه تکاثر: ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. میپرسن از شما نعمت هایی که بهتون داده. حالا بزرگترهای ما، اونهایی که یک مسیری رو رفتند و غور کردند در معارف دین، فرمودند که شناخت نعمت و اینکه تو اصلا بفهمی و بدونی که اصلا این نعمت خداست، این پله اول شکر نعمته. یعنی من حواسم باشه که الان که ماه رجب آمده، این نعمت خداست. هر روز این ماه و هر ساعت اون، این نعمت خداست. اگر حواست به این باشه که این فرصت یک فرصتیه که داره هم سپری میشه و رد میشه و میره، سعی میکنی ازش استفاده بکنی. چقدر عمیق این کلام که فرمود الفرصتو تمر و مر السحاب، فرصتها همچون ابرهای گذرا میان و رد میشن. این تویی که میتونی استفاده بکنی ازش، بهرمند بشی، میتونی هم بیتفاوت بشی. حالا ماه رجب بیاد بره مثل بقیه ماهای قبلی که اومد و رفت، ماه شعبان بیاد بره، رمضان امسال هم بیاد بره، هیچ، انگار نه انگار. بنابراین این ایامی رو که ما به عنوان ایام برجسته سال معرفی میکنیم، اینها فرصت هایی هستند که همشون نعمتند و هر نعمتی هم نیازمند شکرگزاری و قدردانی از خداست و ما باید از خدا ممنون باشیم که ما رو به ماه رجب رسوند. این دعا ورد زبانمون باشه که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. خدایا ما رو برسون به ماه مبارک رمضان. انشالله که این دعا در حق هممون به اجابت برسه و ما قدر این نعمت استثنائی، یعنی این ثانیه های ماه رجب رو بدونیم و ازش بهره مند بشیم. بشنویم صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اسلامی رو.
حجت الاسلام و المسلمین زهیر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از دعاهای مهم حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه رو بنا کرد، فرزند و ذریه خودش رو در اون سرزمین بی آب و علف مستقر کرد، این دعای مهمه که اهمیت این موضوع رو خوب میخوام توجه عزیزان بهش جلب بشه. ببینید از خدا متعال چی میخواد. در آیه 129 از سوره مبارکه بقره دعای حضرت ابراهیم به ما رسیده: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم، پروردگارا در میان اینها، این کسانی که میان متوجه و ملتفت به ذریه من میشن، دور و بر خانه تو جمع میشن، رفت و آمد میکنن، اهل این سرزمین، کسانی که متوجه به این سرزمینن، در میان اونها پیامبری از خودشون مبعوث کن و برانگیز تا آیات تو رو بر اونها تلاوت کنه و اونها رو به کتاب و حکمت تعلیم کنه و اونها رو تزکیه و پاکیزه کنه. انک انت العزیز الحکیم، چرا که تو توانا با عزت و حکیم هستی. خوب دقت کنین، این آیه کریمه اهمیت مبعث عظیم رو میرسونه که ابراهیم خلیل، این پیغمبر موحد و این مظهر توحید در میان خلق، او منتظر بعثت خاتم انبیاست و برای مبعث شریف اون تجلی اعظم الهی و اون بالاترین مناسبت ارتباط خدای متعال با خلقش و تحقق نسل ممتاز ابراهیم خلیل یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو میرسونه. اهمیت مبعث تا جایی است که ابراهیم از خدا خواسته خدایا یه پیغمبری رو در میان اینها برانگیز و مبعوث کن که آیات تو را بر اینها تلاوت کنه، به اینها کتاب و حکمت، اون چه که محکم است، اون قواعد مسلمی که راه سعادت و رشد و کمال خلق است، اون طریقی که انسانها رو میرسوند به بالاترین مراتب و اقصا درجات کمال، اون رو برای خلق تعلیم کنه و این باب رو به روی امت بگشاید. خدای تو عزیزی، تو حکیمی، همه عزت و حکمت از آن توست. خوب دقت کنید، این عظمت بعثت رو نشون میده. به تعبیری من از این دعا استفاده میکنم، میخوام براتون عرض کنم که تمام انبیا که گلشون و شاخصشون در بت شکنی، در توحید، در مطالب نغز گفتن حضرت ابراهیم هستی، تمام انبیا چشم انتظار بعثتن و به تعبیری چه بسا بشه گفت که ما باید تاریخ انسان و بشریت رو و اساساً تاریخ هدایت رو تقسیم کنیم به دو مقطع، یکی پیشا بعثت و زمان و تاریخ پس از بعثت، چرا که بعد از بعثت خاتم انبیاست که اخلاق در او کامل میشه، شریعت کامل میشه، دین به بالاترین وزان خودش میرسه و عالیترین و مترقیترین فرمانها و دستورها از جانب خدا به برکت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر امت، بر خلق و بشریت گسترش پیدا میکنه. لذا خدا در هیچ نعمتی بر امتش، بر خلقش منت نگذاشته جز بعثت. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا منت گذاشته بر اهل ایمان که همچی پیغمبری رو بر اونها مبعوث کرده. خدا رو قسم بدیم به حق مبعث شریف، به اون تجلی اعظم، به اون حالی که در غار حرا و اون جلوه هایی که بر قلب مقدس پیغمبر اشراق و اشراب شد، اون تجلیات عظیمی که رخ داد، خدایا فهم دین، عمل دین، بندگی خودت رو روزی همه ما بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب ويزكيهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز
حکیم. شنوندگان عزیز ما میتونن دعا کنن، با خدا حرف بزنن. تمام شنوندگان این برنامه هم میگن الهی آمین، و این از آداب دعا کردنه که آمین بگید وقتی که دعا شنیدید. وقتی که دعایی شد شما آمین بگید تا این دعا به اجابت نزدیک تر بشه.
انشاءالله که با فرج آقا صاحب الزمان دنیای عالمیان همه آباد بشه، اما ایران ما ویژه به خود اون پشتیبانی آقا صاحب الزمان و ولایت رهبری، انشاءالله بتونیم این آبادی رو حفظ کنیم و بیشتر و بیشترش کنیم.
و حال محتاج دعای خیر شما هستیم. از همه مردم به صدای بنده رو میشن برای حضور حضرت حجت دعا بکنن. اللهم عجل لولی کل فرج، عجل لولی کل فرج. خدا یا آبت هم جوان همون رو خط به خیر بکنش.
تا که آیت به جهان عشق و امید آوردو، بگذرد دوره غم دور جدید آوردو. با دعا برای ظهور مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته والمستشهدین بین یدی به منک و جودک و کرمک یا ارحم الراحمین. خدا نگهدارت.
اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
در محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی. برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن رو به توفیق الهی در خدمتتون آغاز میکنم. به آیه 12 سوره مبارکه جاسیه رسیدیم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خب این کلمه سخره رو بعد یه مقدار روش مکس کنیم و تمرکز کنیم که ببینیم دقیقاً یعنی چه. الله الذي الله اون کسی است که سخر لكم البحر، دریا را تسخیر کرده است برای شما. یعنی چی؟ مسخر شما کرده است، یعنی مسخر شما کرده، یعنی تحت امر شما در آورده، مسخر شما کرده. این سخره دقیقا معناش چیه؟ که در آیات متعدد هم به کار رفته. خوبه یه تأملی بکنیم، مکسی بکنیم، ببینیم از آیات قرآن و همینطور اقوال مفسرین و لغویها، لغویون، اهل لغت چی در میاد. معنایی که برای سخره گفته شده من از چند کتاب لغت براتون میخونم و توضیح میدم و بعد سراغ بعضی تفسیرها میریم تا ببینیم نتیجه چی میشه. مثلا راغب سحاح جوهری، جوهری از مؤلفین کتب لغت هست و کتابش سحاح خیلی معروفه و جزء کتب کهن عربی است، کتب لغت کهن، و معمولا مورد مراجعه و استناد علما هست. میگه وسخره تسخیرا کلفه عملا بلا اجرت. سخره یعنی اون رو به کار گرفت، و تسخیر التذلیل یعنی رام کردن، تسخیر یعنی رام کردن، یا کسی را به کار گرفتن. حالا بعضی قید بلا اجره یا مجانن هم گفتن. سخرته فی العمل استعملته مجانن، مصباح المنیر مال فیومی. و همینطور مثلا سخر الله الابل ذللها و سهلها، خداوند شتران را تسخیر کرده یعنی آنها را رام کرده، سواری اونها را برای انسان راحت کرده. تسخیر تو زبان فارسی یعنی یه جا رو رفتن و گرفتن، مثلا میگیم تسخیر لانه جاسوسی. این از ذهنمون بیاد بیرون، این تو عربی این معنا رو نداره. خب این مال زبان فارسیه، داریم راجع به معنای تسخیر در زبان عربی صحبت میکنیم و در قرآن.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
عرض کنم به خدمتتون که تسخیر همونطور که براتون معنا کردم یعنی کسی رو به کار گرفتن، به کار گماردن، یا کسی، چیزی، حیوانی را رام کردن، خلاصه امر خود درآوردن. مثلا بحر المحیط، صاحب بحر المحیط میگه التسخیر هو تذلیل، رام کردن. حالا بعضی ممکنه اینو به معنی خار کردن بگیرن. و جعل الشیء داخلا تحت الطوع، این که شما چیزی رو تحت خواسته خودتون در بیارید، همچنین تو مشتتون باشه، هر جور میخواید خلاصه اون رو به کار بگیرید و کاملا اون شی در اختیار شما باشه، توان سرباز زدن نداشته باشه. اینو میگن تسخیر در زبان عربی. مثلا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرمایند که التسخیر هو تذلیل الشیء بحیث یکون عمله علی ما هو علیه فی سبیل مقاصد المسخر، یعنی رام کردن یک چیزی به گونه ای که رفتار اون شیء در مسیر خواسته های مسخر باشه، اون فاعلی که داره تسخیر میکنه. خلاصه یعنی تحت قدرت، تحت امر خود در آوردن و اون را در این مسیر به کار گرفتن، این میشه معنای تسخیر. توجه فرمودید. خب حالا در آیاتی مثل سخر لکم الانهار، سخر لکم الشمس والقمر، یا مثلا سخرناها لکم، یا مثلا در سوره انبیا در مورد حضرت سلیمان علیه السلام و لسلیمان الریح، یعنی سخرنا لسلیمان الریح، کلمه سخرناش در تقدیره و امثال اینها. خب معناش چیه؟ یعنی این اشیاء که اینجا نامش آمد، مثلا انهار، مثلا شمس و قمر، مثلا ریح، اینها تحت امر شما در آمده، یا مثلا در مورد حضرت سلیمان این ریح باد تحت امر سلیمان علیه السلام در آمده. این تحت امر در آمدن تحت امر کی؟ در بیان مرحوم علامه طباطبایی که عرض کردم آمده فی سبیل مقاصد المسخر، اون کسی که داره این کارو میکنه در مسیر خواسته های اون تسخیر کننده، یعنی رام اون تسخیر کننده میشه. حالا در اینجا که میفرماید سخر لکم الانهار، اگر طبق این معانی که گفتیم بخوایم معنا بکنیم، معناش این میشه که خداوند این انهار را، رودخانه ها را، یا سخر لکم الشمس و القمر، ماه و خورشید را، رام خودش کرده در مسیر مقاصد خود خدا. اینها رام هستند، اونی که خدا میخواد اونجوری عمل میکنن، میرن جلو. طبق اونش که عرض کردم، یا طبق فرمایش مرحوم علامه که فی سبیل مقاصد المسخر فرموده، این وقت این لکم معنیش چی میشه؟ معنیش میشه که این کارو به خاطر شما کرده. پس این سوالی که پرسیدیم، این تسخیر، این تحت امر در آوردن، تحت امر کی؟ تحت امر مسخر، یا تحت امر اون چیزی که بعد از لام آمده، سخر لکم الانهار، یعنی سخر خداوند برای شما انهار را، یعنی مسخر شما کرده یا مسخر خودش کرده به خاطر شما. دقت کردید معنا رو، تفاوتش رو دوباره تکرار میکنم. بحث این میشه که این تسخیر که صورت گرفته، خداوند انهار رو تسخیر کرده، شمس و قمر رو تسخیر کرده، نمیدونم باد رو برای سلیمان علیه السلام تسخیر کرده و امثال اینها، یعنی تحت امر شما در آورده، باد به امر سلیمان، شمس و قمر به امر شما و من و شما و با سایر مردم، انهار، رودها تحت امر من و شما جریان پیدا میکنن، هر وقت ما بگیم جریان دارن، هر وقت ما بگیم وامیستن از جریان، مثلا اینه معنیش؟ یا نه رامم خودش کرده، همونطور که مرحوم علامه فرمودن به فی سبیل مقاصد المسخر، تسخیر کننده فاعل، یعنی اینا رو تحت امر خودش در آورده، اینا طبق دستور خدا و طبق خواسته خدا عمل میکنند. حالا لکم، اینم به خاطر گل روی شما، به خاطر شما، در جهت منافع شما، به نفع شما، اینطوری به نفع شما. معنی اینه که خب ظاهر عبارات تا اینجا که خوندیم همینو نشون میده.
الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فی بأمری لتجری الفلک فی
مثلا مجمع البیان مرحوم تبرسی در ذیل آیه دوم سوره رعد میفرماید و سخر الشمس والقمر ای ذللهما، اینا رو رام کرده آنها را، این رام خودش، لمنافع خلقه و مصالح عباده، یعنی اینا رو اونطور که خودش میخواد به جریان انداخته، اینا نمیتونن از خواسته خدا سر باز بزنن، بعد اینا کارا رو کرده، اینا رو خلق کرده، اینها رو در مسیر اراده خودش قرار داده، لکم لخلقهی، مثلا برای شما، برای مخلوقاتش، برای خلقش، لمنافع خلقه و مصالح عباده. پس ببینید این تحت رام مسخر قرار گرفته، نه تحت مثلا اراده اون کس یا چیزی که بعد از لام میاد، لکم مثلا یا لسلیمان مثلا، نه، این مال مجموع بیان. یا مثلا در تفسیر تحلیل و تنویر مال ابن عاشور میگه و تسخیر و شمس و القمر خلقهما به احوال ناسبت انتفاع البشر بضیائهما و ضبط اوقاتهم بسیرهما. یعنی خداوند شمس و قمر را تسخیر کرده، یعنی چیکار کرده؟ یعنی اینا رو جوری خلق کرده که با یه حالاتی، با یه شرایطی که مناسبت داشته باشن با بهره‌گیری بشر، نه اینکه اینها رو تحت امر و تحت اراده بشر قرار داده. من و شما که خورشید و ماه تحت اراده من و شماست. یا مثلا مرحوم علامه طباطبایی در سوره ابراهیم آیه 23 سخر لکم الفلک می‌فرماید تسخیر الفلک للناس هو جعلها بحيث تنفعهم، یعنی جوری که به نفع اینا باشه. یعنی این فلک رو تحت اراده خودش، تحت فرمان خودش در آورده، یعنی جوری خلق کرده که رام خداوند طبق قواعدی که خداوند در این جهان قرار داده، قوانین فیزیک مثلا، این فلک حرکت میکنه، منتها برای منافع بشر، لکم، به خاطر منافع شما، نه اینکه فلک رو تحت اختیار شما قرار داده به طوری که شما قادر باشید که هر جوری میخواید خلاصه این فلک رو ایجاد کنید، مثلا بسازید، این ورانورش کنید. دقت کنید، ولذا میفرماید و اما قول بعضهم تسخیرها لهم هو اقدارهم على صنعتها و استعمالها فبعیدون. این که بعضی ها گفتن سخر لکم الفلک، یعنی کشتی را تحت اختیار شما قرار داده که بسازیدش بعد ازش استفاده بکنید و هر جور میخواییم به کار بگیرید، یه همچین معنایی بعیده. دقت بفرمایید، خیلی از افراد ترجمه میکنن آیات رو اینطوری ترجمه میکنن که مثلا سخر لکم الفلک یعنی فلک را مسخر شما کرده. یعنی چی؟ یعنی تحت اراده و امر شما قرار داده. علامه میفرماید این معنا بعیده. یا مثلا در مورد همین آیه که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، سوره جاسیه، الله الذی سخر لکم البحر، میفرماید اللام فی لکم للغایه، یعنی سخر لعجلکم البحر، به خاطر شما بحر رو سخت تسخیر کرده، یعنی رام کرده، در تحت قدرت خودش در آورده، رام خودشه که حالا اونطوری که دوست داره و صلاح میدونه و صحیحه این دریا عرض کنم که جریان داشته باشه، عمل بکنه، منتها لکم یعنی لعجلکم، به خاطر شماها این کارو کرده خدا. پس معنای سخره لکم این نشد که اینا رو تحت امر شما در آورده. با این بیانی که از کتب لغت و تفاسیری مثل مجموع البیان، مثل المیزان، مثل تحریر و تنویر عرض کردیم، معنا انشالله روشن شده. البته با این همه از کلام بعضی از مفسرین هم اینطور استفاده میشه، همونطور که علامه اشاره کردن که بعضی ها گفتن تسخیر و حالهم هو اقدارهم علا مثلا صنعتها یا صنعها و استعمالها، ولی این حرف معلوم میشه بعضی گفتن این حرف رو، تو بعضی تفاسیر هم رد پای این حرف هست، به خصوص بعضی جاها مثل بله سلیمان الریح این مطلب خیلی به ذهن خطور میکنه که انگار باد تحت امر سلیمان بوده، بعضی اینو گفتن، ولی ظاهرا معنای این استش که باد رام خداونده و برای سلیمان خداوند باد رو رام فرموده به نفع سلیمان. وقت نتیجهش چیه؟ حالا در اونجا این است که حضرت سلیمان باد رو به کار بگیرد اونجوری که خودش میخواد، وگرنه معناش این نیستش که برای سلیمان رامش کردیم، یعنی خلاصه کارشو دادیم دست سلیمان هر جور میخواد این بادو به چرخونه. نه، یعنی این لام یعنی به نفعه، کما اینکه در سوره الحاقه میفرماید که مثلا اونجایی که همین تسخیر هست منتها بر علیه کسیه، مثلا میفرماید اون عذاب که آمد سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، یه جاهای سخره لی کسی هست، سخرها لکم، سخره لسلیمان، اما بعضی جام دارد که سخرها علیهم، یعنی این لام به قرینه علا علیهم در سوره الحاقه لامی است که حالا به یک معنا مثلا به فرمایش مرحوم علامه لام غایت یا لام به معنای تعلیل یا لام منفعت، معناش اینه، کمون که مثلا در سوره ابراهیم علیه السلام تصریح میکنه سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امر خدا. خلاصه کلام فکر میکنم این توضیحات کافیه چون به آخر برنامه رسیدیم. این مفهوم تسخیر که در آیات آمده بعضی از افراد